بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فریاد مهتاب، نویسنده مهدی خدامیان آرانی، بخش اول، تنظیم و نشر از رادیو ربات. فریاد مهتاب، نگاهی روایتگونه به وقایع بعد از شهادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. با قلمی روان و نگارشی متفاوت سعی می کند مخاطبان خود را از جزئیات تاریخی با خبر کند، به گونه ای که احساس می کنی در بطن حوادث حضور داری. انتشار این کتاب صوتی به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. امید است که در دنیا و آخرت مهر و محبت مادرانه خیش را از ما دریغ نکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من می‌خواهم برای تو از مادر مظلوم مدینه سخن بگویم، همسفر من باش. بیا به مدینه سفر کنیم و از حوادثی که بعد از وفات پیامبر در آن شهر روی داد با خبر شویم. به راستی چگونه شد که مردم مدینه عهد و پیمان خود را شکستند و مظلومیت دختر پیامبر را رقم زدند؟ من می‌خواهم تو را با حماسه‌ای که حضرت فاطمه آن را آفرید آشنا کنم. حماسه یاری حق و حقیقت. حماسه‌ای به بلندای تاریخ و شرافت. من می‌خواهم مظلومیت مادرم فاطمه را بیان کنم و تو را از خانه‌ای با خبر کنم که در آتش کینه سوخت. دوست من، بیا با هم دفتر تاریخ را باز کنیم و در ده‌ها کتاب پژوهشی و تاریخی به جستجوی حقیقت بپردازیم تا بدانیم بر مادر مظلوم شیعه چه گذشته است. اکنون این کتاب را به حضرت فاطمه سلام الله علیها اهدا می‌کنم. امیدوارم که شفاعتش نصیب همه ما گردد. مهدی خدامیان، خرداد 1388. نگاه من به آسمان پرستاره دوخته شده است. نمیدانم فردا چه خواهد شد. با خود فکر میکنم کاش الان در مدینه بودم. خدایا، آیا خواهم توانست بار دیگر پیامبر را ببینم؟ امروز خبردار شدم که بیماری پیامبر بسیار شدید شده است. دیگر امیدی به بهبودی او نیست. من خیلی نگران هستم. فردا صبح زود به سوی مدینه خواهم رفت. من می‌خواهم بار دیگر پیامبر را ببینم. اکنون خورشید روز 28 ماه صفر طلوع می‌کند و من آماده رفتن می‌شوم. دستی به یال اسب سفید و زیبایم می‌کشم. پا در رکاب می‌نهم. من می‌خواهم به سوی مدینه بروم. آیا تو نیز همراه من می‌آیی؟ تو باید با عجله به همراه من بیایی. از اینجا تا مدینه 2 ساعت راه داریم. عشق دیدن پیامبر مرا بیتاب کرده است. یادم می آید آخرین باری که پیامبر را دیدم خبر از رفتن خود می داد. او دیگر از ماندن در این قفس تنگ دنیا خسته شده بود و دوست داشت که به اوج آسمان ها پر بکشد و همنشین فرشتگان گردد. آیا من موفق خواهم شد بار دیگر پیامبر را ببینم؟ آنجا را نگاه کن. آیا دیوارهای شهر مدینه را می‌بینی؟ اکنون ما به مدینه رسیده‌ایم. بیا جلوتر برویم به مرکز شهر، مسجد پیامبر. آیا تو هم صدای گریه‌ها را می‌شنوی؟ برای چه صدای گریه از خانه‌ها بلند است؟ چه خبر شده است؟ خدای من، پیامبر از دنیا رفته. اینجا خانه پیامبر است. صدای گریه فاطمه دختر پیامبر به گوش می‌رسد. اکنون علی پیکر پیامبر را غسل می‌دهد. پیامبر خودش وصیت کرده علی به تنهایی پیکر او را غسل دهد و در این کار فرشتگان او را یاری خواهند کرد. با خود می گویم خوب است به داخل مسجد پیامبر بروم، مسجدی که پیامبر در آنجا برای ما بالای منبر می رفت و سخن می گفت. هنوز تنین صدای مهربان او در گوش من است. خدای من، در این شهر چه خبر است؟ چرا در این لحظه مسجد اینقدر خلوت است؟ پس مردم کجا هستند؟ آیا کسی راز خلوتی مسجد را می داند؟ از مسجد بیرون می آیم. در خانه چند نفر از دوستان خود را می زنم. اما کسی جواب نمی دهد. یک نفر به سوی من می آید. سلام، آیا می دانی مردم کجا رفته اند؟ چرا مسجد اینقدر خلوت است؟ مگر خبر نداری که همه مردم به سقیفه رفتند؟ سقیفه دیگر کجاست؟ آنجا چه خبر است؟ همراه من بیا، آنجا خبرهای مهمی است. من همراه او حرکت میکنم، تو نیز همراه من بیا. او مرا به سوی غرب مدینه میبرد، ما از شهر خارج میشویم. آنجا را نگاه کن، آنجا صاحبانی است که به آن سقیفه میگویند. چه جمعیتی در آنجا جمع شده، چه سر و صدایی بلند است. به راستی اینجا چه خبر است؟ جمعیت زیادی در سقیفه جمع شده است. من جمعیت را می شکافم و جلو می روم. آقا چه می کنی؟ کجا می خواهی بروی؟ مگر نمی بینی که راه بسته است؟ اما من باید جلو بروم. می خواهم برای دوستانم که کتاب مرا می خوانند گزارش بدهم و سخن بگویم. آنها حق دارند بفهمند امروز اینجا چه خبر است. هر طور که هست وارد سقیفه می شدم. تختی را می بینم که پیرمردی بر روی آن خوابیده است. جلو می روم. گویا پیرمرد مریض است و رنگ زردی به چهره دارد. یک جوان کنار او ایستاده. پیرمرد یک جمله می گوید. جوان سخن او را با صدای بلند تکرار می کند تا همه بشنوند. آیا این پیرمرد را می‌شناسی؟ او سعد است، رئیس قبیله خزرج. آن جوان هم قیس پسر اوست که در کنار او ایستاده است. حتما می‌دانی که مدینه از دو طایفه بزرگ اوس و خزرج تشکیل شده است. این دو طایفه قبل از اسلام همواره در حال جنگ بودند، اما به برکت اسلام صلح و آرامش میان آنها برگشته است. اکنون بزرگان این دو طایفه در کنار هم جمع شده اند تا برای آینده این شهر تصمیم بگیرند. سعد بزرگ قبیله خزرج چنین سخن میگوید: ای مردم مدینه، شما باید قدر خود را بدانید. شما بودید که پیامبر را یاری کردید و اگر شما نبودید اسلام به این شکوه و عظمت نمی رسید. آری، مردم شهر مکه نه تنها پیامبر را یاری نکردند، بلکه همواره باعث اذیت و آزار او شدند و خدا به ما توفیق داد که پیامبر را یاری نماییم. ای مردم مدینه، با شمشیرهای شما بود که دین اسلام قدرت پیدا کرد. آگاه باشید که پیامبر از دنیا رفت در حالی که از شما راضی بود و شما نور چشم او بودید. اکنون پیامبر به دیدار خدا شتافته است. همه مردم یک صدا فریاد می زنند: ای سعد، چه زیبا سخن گفتی، ما فقط به سخن تو عمل می کنیم. مردم حسابی به شور افتادند. نگاه کن چگونه دور سعد می چرخند و فریاد می زنند: ای سعد، تو مایه امید ما هستی، مرگ بر دشمن تو. صدایی به گوشم می رسد، یکی از عقب جمعیت فریاد می زند: مهاجران با سعد بیعت نخواهند کرد، برای اینکه آنها زودتر از ما مسلمان شدند و پیامبر از طایفه آنهاست. همه به فکر فرو می روند. آری، مهاجران کسانی هستند که در شهر مکه به پیامبر ایمان آوردند و همراه آن حضرت به مدینه هجرت کردند. آنها اولین کسانی هستند که به پیامبر ایمان آوردند. حتما تو هم مثل من با دیدن این صحنه ها خیلی تعجب می کنی. من نزدیک یکی از این مردم می روم و به او چنین می گویم. مگر در قدیر خم پیامبر علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی نکرد؟ پس چرا می خواهید در میان مسلمانان اختلاف بیندازید؟ ما با خلافت علی مخالف نیستیم. پس برای چه اینجا جمع شده اید و می خواهید سعد را خلیفه خود کنید؟ خبرهایی به ما رسیده است که مهاجران می‌خواهند شخص دیگری را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. آنان قبلاً با هم پیمان بسته‌اند که نگذارند علی به حکومت برسد. آخر برای چه؟ مگر تو نمی‌دانی بعضی از این مهاجران که اهل مکه هستند کینه علی را به دل دارند؟ مگر نمی‌دانی در جنگ بدر و احد علی علیه السلام عده زیادی از مشرکان مکه را به قتل رساند؟ آنهایی که به دست علی کشته شدند برادر، پدر و یا یکی از اقوام این مهاجران بودند. برای همین آنها کینه علی را به دل دارند. مگر پیامبر در روز قدیر خم علی را به عنوان خلیفه و جانشین معین نکرد؟ چرا شما اینجا جمع شده اید و این سخنان را میگویید؟ مهاجران با هم پیمان بسته اند و برای حکومت ابوبکر برنامه ریزی کرده اند. وقتی که ما از این ماجرا با خبر شدیم، تصمیم گرفتیم اینجا بیاییم تا نگذاریم مهاجران به هدف خود برسند. هدف ما فقط مخالفت با نقشه مهاجران است. گویا در این شهر خبرهای زیادی است. به راستی چه کسانی قسم خورده اند که حق علی را غصب کنند؟ نمیدانم آیا بدن پیامبر دفن شده یا نه. چرا مردم اینقدر بیوفا شده اند؟ اینها که تا دیروز احترام زیادی به پیامبر میگذاشتند، چرا امروز نمیخواهند بر بدن پیامبر نماز بخوانند؟ بیا من و تو به سوی خانه پیامبر برویم. علی علیه السلام بدن پیامبر را غسل داده و کفن نموده است. او و خانواده اش اولین کسانی هستند که بر پیکر پیامبر نماز خواندند. آری، پیامبر در آخرین لحظه های زندگی خود از علی خواست تا زمانی که بدن او را به خاک نسپرده است از پیکر او جدا نشود. نگاه کن، علی از خانه پیامبر بیرون می آید و از مردم می خواهد تا بیایند و بر پیکر پیامبر نماز بخوانند. گروهی از مردم ده نفر ده نفر وارد خانه می شوند و بر پیامبر نماز می خوانند. اهل سقیفه که فرصت ندارند تا بر پیامبر نماز بخوانند. علی تصمیم می گیرد بدن پیامبر را در خانه خودش دفن کند. البته عده‌ای می گویند که پیامبر را در قبرستان بقیع دفن کنیم. عده‌ای هم می گویند که بدن پیامبر را در کنار منبر داخل مسجد به خاک بسپاری. ولی امیر المؤمنین بر این باور است که پیامبر در همان مکانی که جان داده است دفن شود. خانه پیامبر خانه کوچکی است. مساحت آن حدود 9 متر مربع است. برای همین باید صبر کرد تا مردم ده نفر ده نفر وارد خانه شوند و نماز بخوانند و این زمان زیادی می گیرد. نگاه کن. عده‌ای که نماز خوانده اند به سوی سقیفه حرکت می کنند تا ببینند در آنجا چه خبر است. آری، تعداد کمی هم که در اینجا بودند به سوی سقیفه می روند و دیگر اینجا خیلی خلوت شده است. ولی در مقابل سقیفه بسیار شلوغ است. آنجا را نگاه کن، آن دو نفر را می گویم که سراسیمه به این سو می آیند. گویا آنها از سقیفه می آیند. نمیدانم چرا آنها خیلی ناراحت هستند. آیا موافقی با آنها سخنی بگوییم؟ صبر کنید. آخر با این عجله کجا می روید؟ ما هرچه سریعتر باید نزد بزرگان خود برویم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد خلیفه از میان مردم مدینه انتخاب شود. آنها این را میگویند و به سرعت به سوی خانه پیامبر میروند. یکی از آنها وارد خانه میشود و در کنار عمر پسر خطاب مینشیند. او دست عمر را میگیرد و به او میگوید هر چه زودتر بلند شو. مگر نمیبینی من اینجا کار دارم؟ پیکر پیامبر هنوز دفن نشده است. چاره ای نیست، من با تو کار مهمی دارم. خب حرف تو چیست؟ اینجا که نمی شود، باید بیرون رویم. عمر از جای خود بلند می شود و همراه او به بیرون از خانه می رود. حرفت را زود بزن ببینم چه خبر داری. ای عمر، چرا نشسته ای؟ مردم مدینه در سقیفه جمع شده اند و می خواهند با سعد بزرگ قبیله خزرج بیعت کنند. ما باید هر چه زودتر به آنجا برویم، وگرنه همه نقشه های ما خراب خواهد شد. حتما یادت هست که ما از مدت ها قبل عهد کرده ایم که نگذاریم علی به خلافت برسد. ما با دوستان خود پیمان بسته ایم و وقت عمل کردن به آن پیمان فرا رسیده است.
من خیال می کردم که انصار می خواهند خلافت را به دست بگیرند. اما حالا می فهمم که گروهی از مهاجران از مدتها قبل برای قصب حق علی با هم پیمان بستند. آنان همان منافقانی بودند که بارها دل پیامبر را به درد آوردند و او را اذیت و آزار فراوان رساندند. اکنون من نیاز به فرصتی دارم تا تاریخ را کنکاش کنم. در روز عید قدیر پیامبر از همه مسلمانان خواست تا ولایت علی علیه السلام را بپذیرند و با او بیعت کنند. آن روز مردم با علی علیه السلام بیعت کردند. وقتی خورشید روز عید قدیر غروب کرد و شب فرا رسید، گروهی از مهاجران در خیمه ای جمع شدند و با یکدیگر چنین پیمان بستند: محمد آرزو دارد که بعد از او علی به حکومت برسد، اما به خدا قسم ما نمی گذاریم که چنین بشود. آنان گروهی از منافقان بودند که برای رسیدن به حکومت برنامه ریزی کرده بودند. آنان حتی به فکر قتل پیامبر نیز بودند. بعد از غدیر خم پیامبر به سوی مدینه حرکت کردند. در مسیر گردنه ای خطرناک وجود داشت که آن را گردنه هرشا می خواندند. پیامبر در تاریکی شب از آنجا عبور می کردند. آن منافقان زودتر خود را به بالای کوه رساندند و می خواستند از بالای کوه سنگ ها را پرتاب کنند تا شتر پیامبر از آن مسیر باریک خارج شود و در دل آن دره عمیق سقوط کند و پیامبر کشته شود. در آن تاریکی شب صدایی به گوش پیامبر رسید. آن صدای جبرئیل بود که چنین می گفت: ای محمد، عده‌ای از منافقان در بالای همین کوه کمین کردند و تصمیم به کشتن تو گرفتند و خدا پیامبر را از خطر بزرگ نجات داد. جبرئیل پیامبر را از راز بزرگی آگاه کرد، رازی که هیچ کس از آن خبر نداشت. آری، این گروه اصلاً برای این مسلمان شدند که بعد از پیامبر به حکومت برسند. آنان هرگز اجازه نخواهند داد که انصار حکومت را در دست گیرند. تا اینجا برایت گفتم که دو نفر سراسیمه از سقیفه نزد عمر آمدند و او را از ماجرای سقیفه با خبر کردند. آنان به عمر گفتند ای عمر، چه نشسته ای؟ مردم مدینه میخواهند با سعد بیعت کنند. وقتی عمر این خبر مهم را میشنود باور نمیکند که انصار اینقدر سریع برای خلافت دست به کار شده باشند. عمر با عجله به خانه پیامبر میرود. خوب است ما هم داخل خانه شویم. نگاه کن، عمر دست ابوبکر را گرفته است و از او میخواهد که بلند شود. ابوبکر به او میگوید میخواهی چه کنی؟ چرا اینقدر عجله داری؟ باید با هم به جایی برویم،
ما زود بر می گردیم. کجا برویم؟ ما تا پیامبر را دفن نکنیم نباید جایی برویم. ما باید هرچه زودتر خود را به سقیفه برسانیم.
نگاه کن، عمر و ابوبکر همراه با عده‌ای به سوی سقیفه می روند. در سقیفه چه شوری برپا شده است؟ همه انصار به توافق رسیدند که با سعد بیعت کنند. آنها دور سعد می چرخند و شعار می دهند. ظاهراً هیچ کس با خلافت سعد مخالف نیست. ابوبکر و عمر و همراهان او از راه می رسند. آنها از دیدن این همه جمعیت که در آنجا جمع شده است تعجب می کنند. نگاه کن، ابوبکر که از همه پیرتر است جلو می رود و چنین سخن می گوید: ای مردم مدینه، شما بودید که دین خدا را یاری کردید. ما هیچ کس را به اندازه شما دوست نداریم. شما برادران ما هستید. مگر نمی دانید که ما اولین کسانی بودیم که به پیامبر ایمان آوردیم. ما از نزدیکان پیامبر هستیم. بیایید خلافت ما را قبول کنید. ما قول می دهیم که هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام ندهیم. مردم مدینه با سخنان ابوبکر به فکر فرو می روند. آری، در آن سالهای اول که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شد، این مهاجران بودند که به پیامبر ایمان آوردند. گویا دلیلهایی که ابوبکر آورده است همه را قانع کرده. همه سکوت کردند. آری، خلیفه پیامبر کسی است که زودتر از همه به پیامبر ایمان آورده و از خاندان پیامبر باشد. فقط او شایستگی خلافت را دارد. به راستی منظور ابوبکر از این سخنان چه کسی است؟ نگاه کن، همه مردم سکوت کردند و حق را به ابوبکر دادند. ابوبکر چه ماهرانه سخن گفت. آری، بعد از سخنان ابوبکر دیگر حنای سعد هیچ رنگی ندارد. نگاه کن که چگونه او و طرفدارانش شکست خوردن. مردم مدینه می دانند که همه آنها 10 سال بعد از بعثت پیامبر به او ایمان آوردند. اما مهاجران در اول بعثت پیامبر به اسلام ایمان آوردند. ای ابوبکر، چه دلیلهای خوبی آوردی. ولی من از تو یک سوال دارم. تو برای پیروزی مهاجران بر انصار به 2 دلیل اشاره کردی. اول، مهاجران به پیامبر زودتر ایمان آوردند و دوم، مهاجران از خیشاوندان پیامبر هستند. با تو هستم ای ابوبکر. به همین دلیل هایی که گفتی فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام شایستگی خلافت را دارد. مگر شما قبول ندارید اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد علی بود؟ اگر شایستگی خلافت به فامیل بودن با پیامبر است، علی که پسر عموی پیامبر است. به راستی کدام یک از شما مهاجران پسر عموی پیامبر هستی؟ آیا به یاد داری که پیامبر فقط با علی علیه السلام پیمان برادری بست؟ ای ابوبکر، بارها پیامبر فرمود علی برادر من در دنیا و آخرت است. به خدا قسم امروز می فهمم که چرا پیامبر این جمله را این همه برای شما تکرار می‌کرد. او می‌دانست که تو یک روز اینجا می‌ایستی و برای خلافت به این 2 دلیل اشاره می‌کنی. آیا ابوبکر مردم را به سوی علی دعوت خواهد کرد؟ به فرض که اصلاً کار به روز قدیر خم نداشته باشی. اکنون با سخنان ابوبکر خلافت و حقانیت علی ثابت شده است. اما وقتی من به چهره ابوبکر نگاه می کنم می فهمم او برنامه دیگری در سر دارد. شاید بگویی چه برنامه ای؟ با من همراه باش. آنجا را نگاه کن. یکی از بزرگان قبیله خزرج جلو می آید و با صدای بلند می گوید: به این سخنان ابوبکر گوش نکنید و فریب او را نخورید. ما بودیم که وقتی مردم مکه پیامبر را از آن شهر راندند به آن حضرت پناه دادیم و با تمام وجود او را یاری کردیم. برای همین امروز خلافت حق ما می باشد. اگر مهاجران سخن ما را قبول نکنند آنها را از این شهر بیرون می کنیم.
آنگاه نگاهی به ابوبکر، عمر و طرفداران آنان می کند و می گوید به خدا قسم هر کس با ما مخالفت کند با شمشیرهای ما روبرو خواهد شد. بار دیگر هیاهو به پا می شود. همه سخن این گوینده را با فریاد خود تأیید می کند. نگاه کن، همه مهاجران ترسیدند. همه چیز آماده است برای اینکه مردم با سعد بیعت کنند. در این میان نگاه من به بشیر می افتد. نمیدانم او را می شناسی یا نه. او اهل مدینه است، اما همیشه به سعد حسادت ورزیده است. درست است که سعد رئیس قبیله اوست، ولی او نمیتواند ببیند که سعد خلیفه مسلمانان شود. حسد در وجود او آتشی روشن نموده است. اکنون او بر میخیزد و شروع به سخن میکند. ای مردم، درست است که ما پیامبر را به شهر خود دعوت کرده ایم و او را تا پای جانیاری کردیم. ولی همه شما میدانید که ما برای خدا این کار را انجام دادیم، نه برای رسیدن به دنیا. آری، هدف ما رضایت خدا بود. ما میخواستیم دین خدا را یاری کنیم. امروز نزدیکان پیامبر بیش از ما شایستگی خلافت را دارند. من از شما میخواهم تا حرف آنها را قبول کنید. سخن بشیر بار دیگر همه را به فکر میاندازد. آری، خاندان پیامبر بیش از همه شایستگی خلافت را دارند. اکنون باید خلافت را به نزدیکان پیامبر سپرد. اما چه کسی از علی به پیامبر نزدیکتر است؟ مگر پیامبر او را برادر خود خطاب نمی کرد؟ مگر در روز قدیر پیامبر او را به عنوان جانشین خود معرفی نکرد؟ کاش یک نفر اینجا بود و مردم را به یاد سخنان پیامبر می انداخت. در این میان، یکی از انصار از جای خود بر می خیزد و این چنین می گوید ای مردم مدینه، پیامبر از مهاجران بود و ما یاوران او بودیم. امروز هم ما یاوران و انصار کسی خواهیم بود که جانشین او باشد. همه با سخن او به فکر فرو می روند. انصار باید یار و یاور پیامبر و خلیفه او باقی بمانند و خودشان نباید خلیفه شوند. ابوبکر بر می خیزد و در حق گوینده این سخن دعا می کند و به او می گوید خدا به تو جزای خیر دهد، تو چقدر زیبا سخن گفتی. در این میان عمر بر می خیزد، گویا او می خواهد برای مردم سخن بگوید. همه مردم ساکت می شود و او شروع به سخن می کند. سخن او کوتاه و مختصر است. ای مردم، بیایید با کسی که از همه ما پیرتر است بیعت کنیم. به راستی منظور عمر کیست؟ آیا سن زیاد میتواند ملاک انتخاب خلیفه باشد؟ آخر چرا باید به دنبال سنت های غلط روزگار جاهلیت باشیم؟ آیا درست است که با رفتن پیامبر از میان ما بار دیگر به رسم و رسوم آن روزگاران توجه کنیم؟ اگر سن و سال دلیل شایستگی برای خلافت است، چرا ابوبکر؟ پدر ابوبکر که زنده است و از پسرش پیرتر است، چرا او را انتخاب نکردی؟ ناگهان ابوبکر رو به جمعیت می کند و می گوید ای مردم، بیایید با عمر بیعت کنید. مردم به یکدیگر نگاه می کنند، همه فریاد می زنند نه، ما با او بیعت نمی کنیم. عمر رو به آنها می کند و می گوید به چه دلیلی با من بیعت نمی کنید؟ مردم می گویند ما از خودخواهی تو می ترسیم. عمر قدری فکر می کند و در جواب می گوید پس بیایید با ابوبکر بیعت کنیم. اما ابوبکر بار دیگر پیشنهاد بیعت با عمر را می دهد. همه ی نگاه ها به سوی آن دو خیره می شود. ناگهان عمر از جا بر می خیزد و می گوید ای ابوبکر، من هرگز بر تو سبقت نمی گیرم. تو بهترین ما هستی، دستت را بده تا با تو بیعت کنیم. نگاه کن، عمر دست ابوبکر را می گیرد و می گوید ای مردم، با ابوبکر بیعت کنید. حتما بشیر را به خاطر داری، همان که لحظاتی قبل به تأیید سخنان ابوبکر برای مردم سخن گفت. او بلند می شود و به سوی ابوبکر می رود و با او بیعت می کند. آری، اولین کسی که با خلیفه بیعت می کند بشیر است. حسی در درونم به من می گوید که بشیر قبلاً با عمر دست به یکی کرده است. او این حرف ها را می زند زیرا او با پول و وعده های فراوان خریداری شده است. یکی از بزرگان مدینه رو به بشیر می کند و می گوید ای بشیر، به خدا قسم حسدی که به سعد داشتی تو را وادار کرد تا با ابوبکر بیعت کنی. بعد از آن عمر با ابوبکر بیعت می کند. خوب دقت کن، همان گونه که برایت گفتم مدینه از دو قبیله بزرگ اوس و خزرج تشکیل شده است و این دو قبیله سالیان سال با هم جنگ و خونریزی داشتند. اکنون بزرگان قبیله اوس با خود فکر می کنند اگر سعد خلیفه شود این افتخاری برای قبیله خزرج خواهد بود. آن مرد را نگاه کن، رئیس قبیله اوس را می گویم. او قبیله خود را برای بیعت با ابوبکر فرا می خواند. آری، حسد ورزی بزرگان قبیله اوس آنها را به بیعت با ابوبکر تشویق می کند. به راستی چه چیزی در پشت پرده این حوادث است؟ چه شد آن حسادت ها و اختلاف ها زنده شد؟ فتنه از کجا آب می خورد؟ چه کسی بر طبل اختلاف ها می کوبد؟ بزرگان قبیله اوس را نگاه کن که چگونه به سوی ابوبکر می روند و آنها یکی یکی با ابوبکر بیعت می کنند. وقتی که بزرگان قبیله اوس بیعت کردند همه افراد آن قبیله هم بر می خیزند و با خلیفه بیعت می کنند. ببین چگونه مردم برای بیعت با ابوبکر سر از پا نمی شناسند. چگونه تعصب و روحیه قبیله گری مردم را از راه راست دور کرد. همه افراد قبیله اوس با ابوبکر بیعت می کنند. به این سادگی اهل سقیفه با ابوبکر بیعت می کنند. تا این لحظه هیچ کس سخن از رأی گیری و شورا به میان نیاورده است. اینجا سخن از رأی گیری هم نیست. اگر کسی بگوید اینجا در سقیفه رأی گیری شده است دروغ گفته است، برای اینکه در اینجا علی علیه السلام، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار و جمع دیگری از یاران گرامی پیامبر حاضر نیستند. یک نفر از بنی هاشم هم در اینجا نیست. آیا آنها جزء مسلمانان نیستند؟ آیا آنها حق رأی نداشتند؟ امروز در اینجا مردم با ابوبکر بیعت کردند به این دلیل که او از خاندان پیامبر است و اول کسی است که مسلمان شده. اما همه می دانند امیرالمؤمنین نزدیکترین مردم به پیامبر است و زودتر از ابوبکر اسلام آورده. قبیله اوس با ابوبکر بیعت کردند زیرا امروز آن اختلاف و کینه‌ای که سالیان سال میان این دو قبیله وجود داشت زنده شد. آیا می دانی میان این دو قبیله قبل از اسلام جنگ سختی در گرفت و خونهای زیادی به زمین ریخته شد؟ آنها آن روز را روز بعاث نام نهادند، روزی که جوانان زیادی بر خاک و خون غلتیدند. در آن روز قبیله خزرج پیروز میدان شده بود و امروز قبیله اوس می‌خواهد انتقام خود را از سعد بزرگ قبیله خزرج بگیرد. آنها خیال می‌کنند اگر با ابوبکر بیعت نکنند حتما سعد امیر خواهد شد. چه کسانی این آتش زیر خاکستر را امروز روشن کردند؟ آری، عده‌ای می‌دانستند که اختلاف این دو قبیله برای موفقیت آنها لازم است. برای همین نقشه خود را به خوبی اجرا کردند. آیا به یاد داری اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد که بود؟ بشیر را می‌گویم. او یکی از بزرگان قبیله خزرج است. به علت حسدی که نسبت به پسر عموی خود سعد داشت با ابوبکر بیعت کرد. اکنون با بیعت کردن بشیر در قبیله خزرج اختلاف افتاده است. عده‌ای طرفدار کار بشیر هستند و عده‌ای هم مخالف. نگاه کن، بشیر مشغول سخن گفتن با افراد قبیله خود، یعنی قبیله خزرج است. او با آنها میگوید اکنون که همه دارند با ابوبکر بیعت میکنند، پس ما نباید از آنها عقب بیفتیم. عده‌ای با او موافق میشوند و با ابوبکر بیعت میکنند. سعد رئیس قبیله خزرج با مردم سخن میگوید، اما دیگر کسی به سخن او گوش نمیدهد. او میخواهد راز مهمی را بیان کند، اما مهاجران مانع میشوند که سخن او به گوش مردم برسند. آنان هیاهو میکنند، من به زحمت سخن او را میشنوم. سعد به مهاجران چنین میگوید، به خدا قسم من خلافت را نمیخواستم، فقط زمانی که فهمیدم شما میخواهید حق علی را غصب کنید به میدان آمدم تا شما به خلافت دست پیدا نکنید. اکنون بدانید من هرگز با شما بیعت نخواهم کرد. مهاجران از هر طرف هجوم می آورند و سعد بزرگ طایفه خزرج در زیر دست و پا قرار می گیرد. عده‌ای از طرفداران سعد فریاد می زنند، آرام بگیرید، مواظب باشید، مبادا سعد در زیر دست و پای شما پایمال شود. در این میان عمر فریاد می زند، سعد را بکشید، او را زیر دست و پا پایمال کنید. عمر به طرف سعد می رود و به او میگوید ای سعد، من دوست دارم زیر دست و پای مردم پایمال شوی. قیس پسر سعد این سخن را میشنود، جلو می آید و ریش عمر را در دست میگیرد و میگوید به خدا قسم اگر مویی از سر پدرم کم شود نخواهم گذاشت از اینجا سالم بیرون روی. ابوبکر این صحنه را میبیند، با عجله به سوی عمر میآید و به او میگوید ای عمر آرام باش، امروز روزی است که ما باید با آرامش با مردم برخورد کنیم، خشونت ما را از هدفمان دور می کند. عمر با شنیدن این سخن آرام می شود و تصمیم می گیرد تا صحنه را ترک کند و سعد را به حال خود واگذارد. اکنون سعد رو به عمر می کند و می گوید اگر من بیمار نبودم و قدرت داشتم با شما جنگ می کردم. آنگاه او به فرزندان خود میگوید مرا از اینجا ببرید. فرزندان سعد پدر خود را از سقیفه بیرون میبرند.